سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا. بافته، نوشته لائتیسیا کولومبانی، مترجم نرگس کریمی، نشر نیماژ، گوینده بخش اسمیتا نسیم ادبی، گوینده بخش جولیا کتایون اعظمی، گوینده بخش سارا لاله اسکندری، ناظر ضبط و ویراستار مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور.
در متن این قسمت از رمان بافته تنها واژه‌ای که نیازمند توضیح شامل این مورد میشه. ایکیگای. ایکیگای مفهومی در زبان ژاپنی است که معنای آن دلیلی برای بودن است. بر اساس فرهنگ ژاپنی هر فرد یک ایکیگای دارد. یافتن ایکیگای نیازمند جستجوی عمیق و طولانی در خود است.
سارا، مونترال، کانادا. 3 روز است که سارا دیگر از تخت خوابش بیرون نیامده. دیروز با دکتر تماس گرفت تا از او یک نامه پایان کار بخواهد. برای اولین بار در طول زندگی حرفه‌ایش دیگر نمی‌خواهد به دفتر حقوقی برگردد. دیگر تحمل این دورویی را ندارد. این کنار گذاشته شدن که با آن مواجه شده است. در ابتدای موضوع را انکار می‌کرد و آن را باور نداشت. بعد دچار عصبانیت و خشمی غیرقابل کنترل شد. پس از آن افسردگی و ناامیدی بی حد و اندازه جای آن را گرفت. مثل پهنه عظیم بیابانی که هیچ راه گریزی ندارد. سارا همیشه هر کاری که می‌خواسته انجام داده. خودش به زندگیش جهت داده. یک زن مدیر بوده است. چیزی که در زبان ادبی اینطور تعریف می‌شود. شخصی که موقعیتی برجسته در یک اداره یا شرکت دارد که تصمیماتی اتخاذ می کند و دیگران آنها را به انجام می رسانند. از این پس همه چیز به او تحمیل می شود. احساس می کند به او خیانت شده. مثل یک زن اخراجی که عذرش را می خواهند. چون نتوانسته انتظارات آنها را برآورده کند. چون به نظرشان نالایق، ناکافی و بیفایده است. او که بر سقف شیشه‌ای پیروز شده، امروز به این دیوار نامری برخورد می کند که دنیای افراد سالم را از دنیای افراد بیمار، ضعیفان و آسیب پذیرها جدا می کند. دنیایی که او از این پس به آن تعلق دارد. جانسون و آدمهایش مشغول خاک کردن او هستند. بدنش را درون یک گودال گذاشتند و به آهستگی با بیل‌های پر از لبخند و با ضربه‌های بزرگی از ابراز همدردی‌های دروغین رویش خاک می‌ریزند. از نظر حرفه‌ای او مرده است. خودش این را می‌داند. مثل یک کابوس با ضعف و ناتوانی در مراسم خاکسپاری خودش شرکت می‌کند. خیلی فریاد کشید. داد زد که او آنجاست. در تابوت زنده است، اما هیچ کس به حرفش گوش نکرد. انگار که در بیداری رویا می‌بیند. آنها دروغ می‌گویند، همه‌شان. به او می‌گویند قوی باش، به او می‌گویند تو از پسش برمی‌آی. میگویند ما با تو هستیم، اما رفتارهایشان خلاف این را نشان می‌دهد. آنها او را به زمین انداختند، مثل چیزهای خراب که آنها را به کنار می‌اندازند، او را به حاشیه انداختند. او که همه چیز را فدای کارش کرد، امروز خودش به بهانه عدم کارایی، منفعت و عمل کرد قربانی می‌شود. در اینجا یا باید شنا کرد یا غرق شد، که سارا در حال غرق شدن است. نقشه‌اش کار نکرد، دیوارش فرو ریخت. جاه‌طلبی اینز با دینامیت منفجرش کرد. جاه‌طلبی کراس در کنار همدستی جانسون به آن شدت بخشید. فکر می‌کند که جانسون می‌بایست از او دفاع می‌کرد یا حداقل تلاشش را می‌کرد، اما او بی هیچ افسوسی رهایش کرد. تنها چیزی را که سر پا نگهش می‌داشت از او گرفت. تنها چیزی را که به او قدرت می‌داد که صبح‌ها از خواب بلند شود. من اجتماعیش را، زندگی شغلیش را، این احساس را که در این دنیا برای خودش کسی است و جایگاه خودش را در دنیا دارد. سرانجام چیزی که از آن می ترسید از راه رسید. سارا تبدیل به سرطان شده. او به شکل تومورش در آمده است. مردم دیگر در وجود او زنی 40 ساله درخشان، شیک و کارآمد نمی بینند، بلکه تجسم بیماریش را می بینند. از نظر آنها او دیگر یک وکیل بیمار نیست. او یک بیمار وکیل است. تفاوت این دو بسیار زیاد است. سرطان می ترساند، جدا می کند، دور می کند، بوی مرگ می دهد. همه در مقابل او ترجیح می دهند رویشان را برگردانند و دماغشان را بگیرند. سارا حالا تبدیل به یک فرد نجس شده است. از جامعه طرد شده است. پس نه، او به آنجا بر نخواهد گشت. به آن عرصه‌ای که محکومش کرده است. آنها افتادن او را نخواهند دید. او خودش را در معرض نمایش نخواهد گذاشت. خودش را طعمه شیرها نخواهد کرد. هنوز برایش چیزی باقی مانده است. شرافتش. قدرت نگفتن. امروز صبح به سینی صبحانه‌ای که رون برایش آماده کرده است دست نزد. دو قلوها آمدند، او را در آغوش گرفتند و وارد تخت خوابش شدند. حتی در تماس با بدنهای کوچک گرم و نرمشان هم هیچ عکس‌العملی نشان نداد. حنا التماسش کرد. هر کاری کرد تا او را از جایش بلند کند. تشویقش کرد، تهدیدش کرد، محکومش کرد، اما هیچ کدام فایده ای نداشت. او می داند شب که به خانه برگردد، مادرش را در همین وضعیت خواهد دید. سارا روزهایش را به همین شکل سپری می کند. در یک رخوت بیمارگونه، یک بیحالی پیش رونده. خودش را رها می کند تا به آرامی از این دنیا دور شود. اتفاقات این هفته های آخر را دوباره با خودش مرور می کند. از خودش می پرسد چه کار می توانست بکند تا روند آن را تغییر دهد. بدون شک هیچ کار. بازی بدون حضور او انجام شده است. بازی تمام است. تمام. ادعا کرد همه چیز خوب است، که هیچ چیزی تغییر نکرده. به زندگی عادیش ادامه داد. ظاهرش را حفظ کرد. مقاومت کرد. تظاهر کرد. حالا خودش را مقصر می داند. فکر می کرد می تواند بیماری را مثل یک پرونده با اصول، دقت و اراده مدیریت کند. اما این کافی نبود. در حالت خواب و بیداری، عکس‌العمل همکارانش را از شنیدن خبر مرگش تصور می کند. فکر ترسناکی است. با این حال از آن خوشش می آید. مثل اینکه آدم وقتی ناراحت است، دلش می خواهد آهنگای غمگین گوش کند. از همین الان می تواند چهره های متأثر و ظاهر غمگین دروغینشان را تصور کند. آنها خواهند گفت تومور بدخیم بود و یا حتی می دانست که زنده نمی ماند. می گویند خیلی دیر شده بود و یا بدتر از آن. خودش کاملا انتظارش را داشت و به این ترتیب او را مسئول و یا حتی مقصر در سرنوشتش می کنند. حقیقت جای دیگری است. چیزی که سارا کوهن را می کشد، چیزی که ذره ذره او را از بین می برد، تنها این توده‌ای نیست که اختیار بدنش را در دست گرفته و هدایتش می کند. هدایت بی‌رحمانه با حرکت‌های غیرقابل پیش‌بینی. نه، چیزی که او را می کشد، رها شدن از جانب کسانی است که آنها را همراه خودش می دانست. در آن دفتر حقوقی که خودش در به شهرت رسیدن آن نقش داشت. حرفه‌اش دلیل بودنش بود. هدف زندگیش، به گفته ژاپنی‌ها، ایکیگایش. بدون آن سارا دیگر وجود نداشت. دیگر فقط یک موجود تو خالی است که هر آنچه درونش بوده تخلیه کردند. باز هم از ساده‌لوحی خودش تعجب می‌کند. او که می‌ترسید بیماریش تعادل دفتر حقوقی را به هم بزند، به حقیقتی به مراتب بی‌رحمانه‌تر برمی‌خورد. دفتر بدون حضور او به خوبی کار می‌کند. جای پارک اتومبیلش به کس دیگری داده می‌شود. همینطور اتاق کارش. بر سر به دست آوردن آن دعوا خواهد شد و این فکر او را از پا در می‌آورد. دکترش که نگرانش شده بود، برایش داروهای ضد افسردگی تجویز کرده است. به نظر او، افسردگی یک عکس العمل رایج در مقابل خبر یک بیماری وخیم است. این یک عامل برای پیشرفت بعد سرطان است. باید به خود مسلط شود. سارا با خودش فکر کرد چه دکتر احمقی. این او نیست که بیمار است، بلکه کل جامعه است که باید مداوا شود. به جای اینکه حامی ضعیفان باشد و همراهیشان کند، به آنها پشت می کند. مثل فیل‌های پیر که گله آنها را در پشت سرش رها می کند و محکوم به مرگ در تنهایی می شوند. یک روز در یک کتاب کودک در مورد حیوانات بود، این جمله را خواند: حیوانات گوشخوار برای طبیعت مفید هستند، چون ضعیفان و بیماران را می بلعند. دخترش شروع به گریه کرد. سارا دلداریش داد و به او گفت که انسان‌ها اینطور نیستند. فکر می‌کرد که در جامعه خوبی است، در یک دنیای متمدن، اما اشتباه می‌کرد. پس می‌توانند هر چقدر که می‌خواهند برایش قرص تجویز کنند. آنها یا چیزی را عوض نخواهند کرد یا بسیار کم تغییر می‌دهند. همیشه جانسون‌ها و کراست‌هایی هستند تا دوباره سرش را زیر آب کنند. بی‌شرف‌ها. بچه ها رفتند. خانه دوباره ساکت شده است. سارا بلند می شود. رفتن تا حمام تنها کاری است که صبح ها قادر است انجام دهد. در آینه پوستش مثل یک ورق کاغذ رنگ پریده است. آنقدر پوستش نازک شده که به نظر می رسد نور از آن عبور می کند. دنده هایش بیرون زدند. پاهایش شبیه نان باگت شدند. آماده شکستن با کوچکترین قدم اشتباه، مثل کبریت. قبلا پاهایش خوش فرم بودند. باسنش در لباسهایش که به شیکی برش خورده بودند متناسب و زیبا بود. بالاتنش یک سلاح مسلم برای دلربایی بود. یک حقیقت بود. سارا از آن لذت می برد. مردان کمی می توانستند در مقابل آن مقاومت کنند. سارا داستانهای عاشقانه زیادی داشت. حتی دو عشق داشت. دو همسرش. مخصوصا اولی که سارا آن همه دوستش داشت. چه کسی امروز او را زیبا می‌بیند؟ با این چهره رنگ پریده و بدن لاغرش، در این لباس ورزشی گشاد که مثل ملحفه‌ای روی یک روح در تنش زار می‌زند. بیماری کارش را می‌کند و به تدریج او را از بین می‌برد. به زودی آنقدر لاغر خواهد شد که مجبور می‌شود لباس‌های دخترش را بپوشد. دختر 12 سالش. بله، این همان چیزی است که می‌تواند بتن کند. سایز بچگانه. با این اوضاع چه عشقی را میتواند شعله ور کند؟ در چشمان چه کسی؟ در حال حاضر سارا به خودش میگوید که حاضر است هر چیزی بدهد تا کسی او را در آغوش بگیرد، تا دوباره برای چند ثانیه در آغوش یک مرد خودش را زن احساس کند. خیلی حس خوبی خواهد بود. یک سینه کمتر. در ابتدا نخواست درد و غم را بپذیرد. مثل همیشه پرده‌ای روی موضوع کشید. بیهوده تلاش کرد تا آن را از خودش دور نگه دارد. با خودش تکرار کرد موضوع مهمی نیست. جراحی پلاستیک معجزه می کند. با این حال این واژه به نظرش خیلی زشت آمد. قطع عضو. لغتی که با تنبیه، جنگ، قطعه قطعه کردن بدن، بریدن و ویرانی همراه است. معالجه آن هم شاید اگر شانس بیاورد. چه کسی می تواند قولش را به او بدهد؟ وقتی حنا به موضوع بیماریش پی برد، خیلی ناراحت شد. یک لحظه فکر کرد و بعد این جمله را به زبان آورد: تو یه آمازونی مامان. چند وقت پیش در مورد این موضوع مقاله‌ای نوشته بود و سارا برایش اصلاحش کرده بود. هنوز آن را به خاطر می‌آورد. آمازون از واژه یونانی مزوس می‌آید، یعنی محروم است. زنهای عهد قدیم سینه راستشان را می‌بریدند تا کمان را بهتر بکشند. آنها مردمی جنگجو بودند، مبارزانی که هم باعث ترس می‌شدند و هم مورد احترام بودند. با مردهای قبایل همسایه ازدواج می‌کردند تا تولید مثل کنند، اما بچه‌هایشان را به تنهایی بزرگ می‌کردند. از مردها برای انجام کارهای خانه استفاده می‌کردند. در جنگ‌های متعددی شرکت می‌کردند که اغلب از آنها پیروز بیرون می‌آمدند. افسوس که سارا مطمئن نیست در این جنگ برنده شود. بدنی که سارا در طی سال‌ها آزارش داده، نادیده‌اش گرفته، بدنی که به آن بی‌توجهی کرده، حتی گاهی گرسنه نگهش داشته، زمانی برای خوابیدن و غذا خوردن نداشته، امروز انتقامش را می‌گیرد. بی‌رحمانه به او خاطر نشان می‌کند که وجود دارد. سارا دیگر فقط یک سایه است، یک بدل تقلبی از خودش، یک انعکاس رنگ پریده از چیزی که قبلا بوده است. این همان چیزی است که آینه با بی‌رحمی به او نشان می‌دهد. بیشتر از هر چیز موهایش ناراحتش می‌کنند. حالا مشت مشت می‌ریزند. دکتر متخصص خون از قبل او را آگاه کرده بود. چه پیشگوی تلخی. از دومین جلسه شیمی درمانی موها شروع به ریختن خواهند کرد. سارا امروز صبح ده‌ها موی کنده شده روی بالشش دید. بیشتر از هر واقعه دیگری از این موضوع می‌ترسد. ریختن موی سر و ابرو مظهر بیماری است. یک زن کچل، یک زن بیمار است. چه اهمیتی دارد که پلی‌ور فوق‌العاده‌ای به تن داشته باشد، کفش‌های پاشنه بلند یا کیف آخری مدل داشته باشد؟ هیچ کس متوجه اینها نخواهد شد. هیچ چیزی به جز یک سر کچل نخواهد داشت که خودش یک اعتراف، یک اقرار، یک عذاب است. سارا فکر می‌کند ممکن است مردی که مویش را تراشید سالم باشد، اما یک زن کچل همیشه بیمار خواهد بود. پس سرطان همه چیزش را از او گرفت. حرفش، ظاهرش، زنانگیش. به مادرش فکر می‌کند که مغلوب همین بیماری شد. پس به خودش می‌گوید می‌تواند به تخت خوابش برگردد، در سکوت بمیرد و در آنجا به مادرش ملحق شود. در خانه‌اش در زیر خاک و آرامش ابدیش را با او سهیم شود. این فکر بیشتر از اینکه تسکین دهنده باشد، ناخوشایند است. گاهی فکر کردن به اینکه هر چیزی انتهایی دارد آرام بخش است. اینکه بزرگترین شکنجه ها هم می توانند فردا تمام شوند. وقتی به مادرش فکر می کند شیک بودنش را به خاطر می آورد. مادرش حتی وقتی ضعیف و رنجور شده بود هیچ وقت بدون آرایش بیرون نمی رفت. موهایش مرتب و ناخونهایش درست شده بود. ناخونها از جزئیات مهم بودند. مادرش اغلب می گفت همیشه به دستهایتان برسید. از نظر خیلی ها اصلا اهمیتی نداشت. یک جور عشوه‌گری و کار بیفایده بود. اما برای او یک نشانه محسوب می شد. حرکتی که معنیش این بود: من هنوز وقت می گذارم و به خودم می رسم. من یک زن فعال هستم. مسئولیت هایی دارم. سه فرزند دارم. یک سرطان. کارهای روزانه مرا خسته می کند. اما من دست از کار نکشیدم، نمردم، اینجا هستم، هنوز همینجا، زنانه و مرتب، تمام و کمال. نوک انگشتانم را نگاه کنید، من آنجا هستم. سارا آنجاست، جلوی آینه، به ناخونهای خراب و موهای کم پشتش نگاه می کند. حالا احساس می کند که چیزی از عمیق‌ترین جای وجودش شروع به لرزیدن می کند، چون عضوی کوچک از وجودش، اجازه نمی دهد که محکومش کنند. نه، او از میان نخواهد رفت. او رها نخواهد کرد. یک زن آمازون. سارا همین است. یک جنگجو. یک مبارز. یک جنگجوی آمازون تسلیم نمی شود. او تا آخرین نفس می جنگد. هرگز رها نمی کند. باید به جنگ برگردد. مبارزه را از سر بگیرد. به خاطر مادرش. به خاطر دخترش. به خاطر پسرهایش که به او احتیاج دارند، به خاطر تمام جنگهایی که تا به حال کرده است. او باید ادامه دهد. او روی این تخت دراز نخواهد کشید. تن به این مرگی که برایش آغوش باز کرده نخواهد داد. اجازه نخواهد داد او را به خاک بسپارند. امروز نه. به سرعت لباس می پوشد. برای اینکه موهایش را بپوشاند، کلاهی از درون کمد برمی‌دارد. یک کلاه بچگانه است که آنجا رها شده و تصویری از ابرقهرمان روی آن است. چه اهمیتی دارد؟ مهم این است که او را گرم نگه می‌دارد. با این سر و لباس از خانه بیرون می‌رود. بیرون برف می‌بارد. سه پلیور روی هم پوشیده و پالتویی هم به تن دارد. با این سر و لباس خیلی کوچک به نظر می‌رسد. شبیه یک گوسفند اسکاتلندی شده که زیر سنگینی پشم درهام و برهمش خم شده است. سارا خانه را ترک می کند. تصمیم گرفته که همین امروز این کار را بکند. دقیقاً می داند که کجا برود.